جان بقیتون کشن. بقیت الله خیر لکم. اونا که هستن که حالا خیلی چیز نیست، اونجا رو از خامه کانس واقع شد. بقیت الله بقیت الله رسید سوال سر بود که بقیتون کجا؟ بقیت الله خیر لکم سامه کم از آن شما خط شد. نمیگرد که اینه که هستن خوبن که یا خوب هم از او باز بهتره او چیز دیگه. همون هم اینجور هم هستی همه نشده وضع موجود میگن نه وضع دیگه این چیز دیگه هست. سلام علیکم سلام شما خواستید وقت شده دیگه آره ما نمیتونیم سبب کنیم دیگه بعد شروع کنیم. آقای زینی آخه نیست با مثلا شیخ و طایفه است ایشون شروع کنیم چهار نیست کنیم. آقای رمزانی میگه بس ما اینجا چه کاره آقای شیخ و خطی داره جای پیش برم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. یکی از تقاسیمی که مطرح شد، یکی از تقسیماتی که مطرح شد برای حکومت، تقسیم حکومت بود از حیث اتصال و انفصال حاکم به محکوم، که حکومت بگیم که علی قسمین، در یک مورد الحاکم متصل بالمحکوم و در جای دیگر بگیم منفصل عنه. مرحوم آقای صدر در تقریراتشون در همین بحوث جلد 7 صفحه 171 این رو فرمودن که ان الدلیل الحاکم کالتخصیص من حیث انه اذا کان متصلا بالکلام یرفع الظهور و اذا کان منفصلا عنه فیرفع الحجیه دون الظهور. پس این که تقسیم بشود حاکم، دلیل حاکم به متصل و منفصل رو مفروغ منه یا مفروغ عنه گرفتن. در حلقه ثالثه هم این مطلب آمده است، فرمودن که بله به دلیل ناظر المعد لذلك يرتفع موضوع حجیه الظهور في الدلیل المحكوم سواء كان الدلیل الحاكم متصلا او منفصلا غير انه مع الاتصال لا ينعقد ظهور تصديقي في الدلیل المحكوم اصلا بهذا لا يوجد تعارض بين الدلیلين اساسا ومع الانفصال ينعقد ولكن لا يكون حجه لما عرفت. اما ملاحظه ما درباره این تقسیم این هست که کما این که فرموده اند در جایی که اتصال برقرار باشد اصلا تنافی و تعارضی رخ نمیده، تنافی نیست، تعارضی نیست. تنافی جایی است که یک ظهور شکل بگیرد، ظهور دیگری هم شکل بگیرد، هر دو حجت باشند در جای خودشون، بعد یکی با دیگری تنافی پیدا بکند، یا اون حجیت او رو زیر سوال ببرد. بحث در جایی است که حجتین با هم دیگه تعارض میکنن، سرشاخ میشن، در قبال هم عرض اندام میکنن. یعنی این میگد انا رجلون، اون میگد انا رجلون، با هم درگیر میشن. اما در جایی که اتصال وجود دارد اصلا درگیری پیش نمیاد، یعنی این در نطفه خفه میشه، اصلا به جب نمیکشد به اونجا، ظهوری در کار نیست، ظهوری در قبال ظهوری نیست. از همون اول ظهور کلام یک ظهور وحدانی است و اون همون ظهوری است که از مجموع کلام فهمیده میشه، صدر و ذیلش فهمیده میشه. لذا از محضرتون که تقسیم حکومت به حکومت بگیم که دلیل حاکم متصل و منفصل، شاید بگیم این خالی از مسامحه نیست و در واقع الحکومت لا تکون الا بانفصال الحاکم من المحکوم. البته مرحوم آقای صدر خودشون تو همین حلقه ثالثه قبلا یه اشاره‌ای داشتن و حالا این قفلتی شده است، سبق لسانی بوده، حالا هرچی هست که بالاخره از میشود که از زلات قلم ایشون هستش که بالاخره انسان است دیگه، انسان جایز الخطا است. چند صفحه قبل از این مطلبی که از حلقه ثالثه خوندم برای شما، خود ایشون تاکید میکنن که و علی هادا بله، این همون جایی که حکومت شروع کردن بحثش رو تو حلقه ثالثه صفحه قبل از اون از منظرتون که میفرمان که و علی هادا باو نعرفو بله ان القرینت مع الاتصال توجب الغاء التعارض و نفیه حقیقتن. اگر قرین متصل باشه این موجب الغاء تعارض و نفی حقیقی تعارض میشه و مع الانفصال توجب الجمع العرفی به تقدیم القرینة علی ذی القرینة لما عرفت کما ان بناء العرف قائم علی ان کل ما کان علی فرض اتصاله هادما لأصل الظهور فهو فی حالت الانفصال یعتبر قرینة و یقدم بملاک القرینیه. پس اساسا ایشون میگه یکی از امور عرفیه این هست که اون جایی که اینا متصل باشند اساسا قرینه و قرینیت مطرح نیست و خود ایشون ملاک و حکومت و قرینیت در نظر گرفتن. پس این اصلا خارج از محل بحثه، این اصلا خارج از بحث قرینیته. فلذا اونجا که بعدن دو مرتبه میان حکومت رو تقسیم میکنن به متصل، حاکم رو تقسیم میکنن به متصل و منفصل، ما بگیم این سهو قلم هستش، این بیان لااقل بیان مسامحیه. این مطلب نیست که حالا ما الان اینجا بخوایم شایستیم و بالاخره کلی بحث بکنیم و اثبات بکنیم، نه نیازی نیست، نه در حال تنبیهاته، همینقدر کفایت میکنه که حالا حواسمون باشد که اگر ما بخوایم که در چارچوب ادبیات و اعتبارات قوم حرکت بکنیم و در چارچوب این تعاریف حرکت بکنیم، اینم حکومت حساب نمیشه. خب لقال ان یقول که شما فکر کردی اینجا رو خراب کردی، مطلب به همجا وای میرسه، خب به تخصیص هم میرسه، قدر به تقیید هم میرسه. جای دیگه میگم سلم نا ما رو نترسونی، ترسونی که ولو بلغ ما بلغ، ما اونجا خیلی وحشتی نداریم که شما میگی آقا اگر تالی فاسدش میدونی چیه، اونجا بس چی میگی، نه حالا اونجا هم چیزی میگیم، خدامون بزرگه، بالاخره به اونجا میرسیم، یه حرفی اونجا پیدا میکنیم عرض میکنیم. فعلا اینجا اینو عرض بکنیم، فعلا اینجا بله کل یومن هو فی شأن، فعلا امروز اینو عرض بکنیم تا اون یوم آخر، یوم آخر عرض خواهدتون که ببینیم همین حرف رو میجد زد یا نه. برطبع این نقطه در اینجا وجود دارد که شاید بتوانیم بگیم که تقسیم حکومت و دلیل حاکم به متصل و منفصل اقل اقلش خالی از مسامحه نیست، اگر نگیم که لااقل اگر بخوایم عقض بکنیم به عبارت خود مرحوم آقای صدر که بگیم که اصلا نادرسته، اصلا نادرست نیست. خب اینم یک ملاحظه ناظر به تقسیم حکومت، به این که حاکم رو تقسیم کنیم به متصل و منفصل. اما یک تقسیم دیگر هم وجود داشت و اون این که تقسیم حکومت از حیث نظر دلیل حاکم به عقد الوضع یا عقد الحمل دلیل محکوم. خب از عبارات مرحوم آیت الله خویی در مصباح الاصول جلد 3، اونجا در ذکر شریف آیان هست که این عبارت شون ما خوندیم که ایشون فرمودن که بله ثم ان الدلیل الحاکم بله بله ناظر الى موضوع الحكم بالدلال كذاب فلان بله ها قد يكون بل الشارح للمراد من الدلال المحكوم قد يكون ناظرا الى عقد الوضع، یه حالتش بود دلیل حاکم گاهی اوقات به عقد الوضع نظر دارند. بعد در صفحه بعد صفحه 349 فرمودن و قد يكون ناظرا الى عقد الحمل، پس اینه تقسیم، تقسیم به بفرمایید که نظره و نظارت نسبت به عقد الوضع و عقد الحمل. عقد الوضع منظور همون موضوع باشد و عقد الحمل هم همون بفرمایید که محمول باشد یا حکم باشد. خب لیکن طبق رأی مختار این هم پذیرفتن، همه آقایون پذیرفتن، شهید صدر دیگران همه همین رو پذیرفتن که عرض خواهدتون که الحکومت رو تنقسم الی قسمین، جایی که نظر به بفرمایید حکومت ناظر به عقد الوضع باشد و دیگری عقد الحمل. لیکن به ذهن قاصر ما میاد که این تقسیم هم نادرسته و حکومت فقط به تصرف در عقد الوضع وجود دارد نه عقد الحمل. رأی مقابل چیه که رأی ساعدم هست، رأی مشهورم هست، این استش که نه، هم در عقد الوضع تصرف صورت میگیره حکومت است و هم در عقد الوضع این حکومت فرق نمی کند و اینجور مطرح. خب لیکن ما ملاحظات داریم، پس بگیم ملاحظاتون حول رأی ساعد، رأیی که سیادت دارد و رواج دارد. الملاحظه الاولى، ملاحظه اولایی که ما داریم یه ملاحظه صغروی هست به این بیان که تصرف در عقد الحمل مثال و مورد شناخته شده ای در ادله شرعیه ندارد مگر ادله نفی ضرر، نفی حرج و نفی اضطرار، البته على قول شیخ الانصاری که نفی ضرر و امثال آن رو از قبیل نفی حکم میدانند. بیان ایشون بود که لا ضرر فی الاسلام، یعنی لا حکم ضرری فی الاسلام، ما در اسلام حکم ضرری نداریم، بیانشون این بود دیگه، لا حکم ضرری فی الاسلام، بیانشون این بود. خب پس علی ما به بالی مثال دیگه این نداره، مورد دیگه این نداره. حالا باز باید تأمل کرده میگم اشار صغربی علیه طبعا، چون یا نه ما گشتیم پیدا شد، خیلی خوب ما گردن ما از مو باریکتر کوتاه میاد، اما تو ذهنم نمیاد، آقایون هم نگفتن، یعنی حالا ذهن بنده که میگه خیلی شاید توصیه هم نداشته باشه، لیکن آقایون هم تو کتاباشون نگفتن، اونی که داریم همینه، همین استش که از باب مثال خواستن بزنن برای اونجایی که تصرف در عقد الحمل باشد، همین لا ضرر رو بفرمایید که نفی ضرر و نفی حرج و نفی اضطرار رو اینها باشد. خب لیکن ما اینجا عرض داریم، اولا علی سایر المبانی این ادله نافی حکم نیستند، فقط نظر مبارک شیخ اعظم انصاری این بود. در خاطر شریفتون هست عرض کردیم که این لا در لا ضرر یا لا حرج یا حالا امثال ذلك، این لا رو بعضیا نافیه گرفتن بعضیا ناهیه گرفتن، اونایی که ناهیه گرفتن که از ملبس خارج اون هیچ، اونایی که نافیه گرفتن هم مثل شیخ اعظم فقط ایشونه که قائل است که این نفی نفی حکم مستقیما. آخوند خراسانی که میفرمون نه نفی حکم است منتها به لسان نفی موضوع، پس بازم نفی موضوع دیگه منتها بالمعال و به نتیجه به نفی حکم منجر میشه. ما بگیم که اولا علی سایر المبانی این ادله نافی حکم نیستند مگر طبق رأی آخوند، این رأی آخوند رو استثنا میکنه از سایر المبانی ها، وگرنه اصلش شیخ انصاری که قائل بود، مگر رأی آخون که به واسطه نفی حکم هم از کلامشون استفاده میشه. لذا حالا ما آخون رو زمینه میکنیم به شیخ، دو تایی رو با هم در نظر میگیریم، ما بگیم در نتیجه بجز رأی شیخ و آخوند طبق سایر آراء و مبانی نفی حکم صورت نمیگیره، در نتیجه بر اساس سایر مبانی اصلا حکومتی وجود نداره، گرچه بر مبنای قول آخوند هم حکومت در همه جا نیست بلکه فقط در جایی که موضوع متضمن ضرر باشد، که اینم عرض کردیم و مثال هم زدیم. هذا اولا. و ثانیاً حتی بر مبنای شیخ و آخوند هم اثبات کردیم، گمان نمی کنم دیگه هیچ مجالی برای تطرق شک و شبهه باشد در اون بیان ما لاغت در این قسمتش، ارمزدون که اونجا بر مبنای شیخ و آخوندم اثبات کردیم که حکومتی در کار نیست، بلکه اقصا ما یمکن ان یقال تقیید است، یعنی لا ضرر لا حرج و امثالهما مقید اطلاقات ادله احکام اولیه هستند، نه حاکم بر اونها. یعنی ما حتی اگر بر ممشای اونها هم مشی بکنیم، ته تهش بحث اطلاق و تقییده نه حکومت، به اطلاق و تقیید مطرح میشه، پس بحث حکومت نیست، اصلا خارج از بحث حکومته. هادهی هي الملاحظه الاولى، که عرض کردیم ملاحظه صغرویه، اما الملاحظه الكبرویه وهي ملاحظه الملاحظه الثانيه وهي ملاحظه بفرمایید که کبرویه. خب ملاحظه ثانیه چیه؟ ملاحظه ثانیه این هست که یکی از عناوین و خصوصیاتی که در تعریف و در ذکر ضابط حکومت بیان می شود این هست که نفی موضوع یا حکم، حالا ما که حکم قبول نداریم، حالا فرض کنیم حکم باشد، نفی موضوع یا حکم ادعاءً باشد نه واقعاً، در حالی که در تصرف مذکور در عقد الحمل یعنی در حکم نفی حقیقی و واقعی صورت می گیره نه ادعایی. چرا؟ برای اینکه اساساً لا واقع الحکم الا همون عالم جعل و تشریع دیگه، حکم واقعیت دارد اما وقوعش کجاست؟ آقا همون عالم جعل و تشریع و اعتبار مولا هست. خب ما بگیم که وجود واقعی حکم دائر مدار جعل و تشریعه، و وقتی شارع مقدس خودش وجود حکم رو نفی و انکار میکنه، وجود اون ادعاءا و تنزیلا نفی نشده بلکه حقیقتا و واقعا نفی شده. اصلا اینجا ادعایی در کار نیست، میگه من حکم ندارم، خب نه تو داری ادعا میکنی هست، اون حکم هستش، حالا تو ادعا برداشت میکنی ندارم، اصلا حکمی نیست اینجا، اصلا حکمی در کار نیست، نمیگون آقا تو متوجه نیستی چرا حکم هست، میگه منا ندارد، خودش میگه نیست، دقیق میکنی چه هست میکنم، ادعایی در کار نیست، نفی حقیقیه، نفی واقعیه. و اگر ما حکومت را ببینید، اگریست البته، من با تاکید کنم اگر آیان میان و فکر می‌کنم اگریست که محققم هست، یعنی همه همینطور گفتن، همه در بحث حکومت ادعا رو مطرح کردن، ادعا رو همه مطرح کردن، هر کسی که حکومت تعریف کرده کلمه ادعا رو هم دارد، ادعاء تنزیلا تعبیر این چونی از اون حالتون، که در حالی که در اون جایی که تصرف در عبدالحمل باشد ادعا نیست، واقعیته، واقعا حکم نیست، واقعا چون دست خودشه دیگه، میتونه حکم بذاره، میتونه چقا برداره، خب دست خودشه، حالا حکم برداشته میگه نیست، حکمی در کار نیست. دقیقا من چی عرض میکنم؟ فلذا اینجا ما بگیم که اساسا حکومت اینجا معنا ندارد. ببینید این بیان من بیان عام می بودا، فقط اختصاص به تعریف خودمون نداشت، ما عرض کردم ما یه تبیین خاصی از احکام ثانویه داشتیم، اونجا خودش محفوظ داره، چه از کنم بنده طبق مبنای خودم پیش نرفتم، طبق مبنای قوم پیش رفتم، طبق مبنای قوم هم عرض می کنم که مطلب اینطور هست. خب اینم ملاحظه ثانیه. اما الملاحظه الثالثه، ملاحظه ثالثه البته خیلی نکته مهمی نیست، لکن حالا فقط اشاره بکنیم.
و اون این که در اشکال دومی که به دیدگاه جناب محقق نائینی درباره نکته تقدیم دلیل حاکم بر محکوم شد، اونجا گفتیم که طبق تعریف میرزای نائینی و ضابطه‌ای که ایشون بیان می‌کند، بیان ایشون و ضابطه ایشون فقط نظر به تصرف در عقد الوضع دارد و در عقد الحمل رو شامل نمیشه، و اینو به یکی از اشکالات ایشون ذکر کردیم و گفتیم که از محضرتون که خب پس این ضابطه ایشون شامل نیست، جامعیت نداره، همه رو در بر نمیگیره. حالا اگر این بیان ما رو بپذیرید ها که اساسا حکومت از قبیل تصرف در عقد الحمل نیست و فقط تصرف در عقد الوضع، دیگه این اشکال به جناب نائینی وارد نیست. نائینی هم حرف بیراهی نزد است، اصلا خاطر که ایشون هم از همین قبیل فرموده. البته پس ما بگیم که طبق نظر مختار که حکومت رو فقط در عقد الوضع میدانیم و حکومت به تصرف در عقد الحمل رو قبول نداریم، این اشکال وارد نیست. لیکن اگر این اشکال رو به این صورت بیان نکردیم، این نگفتیم که بیان نائینی فقط ناظر به عقد الوضع است و نه عقد الحمل لذا جامع نیست، نه، به چه بیانی بگیم؟ به این بیان بگیم، بگیم بیان جناب نائینی عرف محضرتون که نفی الموضوع است، فقط و فقط نفی الموضوع است، در حالی که لسان ادله حاکمه فقط لسان نفی موضوع نیست، گاهی اوقات لسان شرحه، لسان توضیحه، لسان تفسیره. فلذا عرضم خواهدتون که اگر ما اینطور بگیم، حالا کماکان اشکال به جناب نائینی وارد است و ضابطه ایشون اون جامعیت لازم رو نداره. از عبارات مرحوم آقای صدر هم همین استفاده می شود که ایشونم بیانشون به همین شکل دومه. ایشون می فرمایند که بله، همین تقریرات بحوث جلد هفتم صفحه 167، الا ان هذا البيان قاصر عن اثبات وجه التقديم في جميع حالات الحكومه واقسامها، این نمیتونه همه رو در بر بگیره، لان منها ما لا يكون بلسان نفي الموضوع، برخیشون از قبیل نفي الموضوع نیستن. اگر ما بگیم که بیان نائینی فقط نفي الموضوع است و شهید صد میگه حکومت فقط به نفی موضوع نیست، خب این خوبه، میگیم لااقل اون موردی که بفرمایید که شارح هست اما نافی نیست، اونجا رو محضر مبارک سروران معظم که اونجا رو این تعریف و این ضابط دربر نمیگیره، فلذا ارزم خواهدتون که بگیم که تعریف و ضابطه ایشون کامل نیست. اما اگر بگیم نه، بیان نائینی اینطور نیست، طور نیست که فقط نفی الموضوع بخواد بگه، بیانش ولی اون که خود ایشون هم توجه نداشته، حالش هم توجه داشته نمیدونیم، بیانش فقط ناظر به عقد الوضع است، اون وقت دیگه این اشکال وارد نیست و کلام ایشون کلام صحیحی میشود، در واقع به نوعی مؤید عرض ما میشه از این جهت که ایشون هم فقط عقد الوضع رو اینجا فرموده است و اشاره کرده. خب این هم یک مطلبی که اینجا از خدمتتون که لازم بود عرض بشه. خب اما حالا در مجموع این مطالب رو عرض کردیم و تقسیمات رو گفتیم و تعریف و مطالب دیگر حالا اشاراتی کردیم، یه جمع‌بندی داشته باشیم از مطالب و بعد خردریزایی که باقی مونده رو اینجا عرض بکنیم. در باب لسان دلیل حاکم ما بگیم که ان للدلیل الحاکم به نسبت الى الدلیل المحکوم لسانین، دو تا لسان دارد، الاول لسان التفسیر، الثانی لسان التصرف بالتضییق یا بالتضیق، بله به تضییق، یکی لسان تفسیره یکی لسان تصرف است که ما مقیدش هم میکنیم به تضییق نه به توسعه، چون لسان به توسعه رو قبول نداشتیم. عرض خواهدون که بعدم عرض کنیم که و یمکن ان یجتمع اللسانان فی مورد واحد، هم مفسر باشد و هم بفرمایید که متصرف به تضییق باشد. کما انهما یفترقان فی موارد اخرى، در موارد دیگه بگیم که اینا از هم دیگه جدا میشوند. فنسبت بینهما عموم و خصوص من وجه، عموم و خصوص من وجه. البته لقائلا ان یقول که این امثله‌ای که شما میخواید ذکر بکنید برای جایی که لسان لسان شرح است، الحکومت شارحه هستش، لسان لسان تفسیر و تبیینه، لکن لسان لسان تضییق نیست. در این مثال ها ما میتونیم خدشه بکنیم و نشان دهیم که نه، تو همون جا هم در واقع در مقام تضییق هم هست. فلذا اگر اینطور شد دیگه ما بگیم که نه، یه جور بیشتر نیست، یک جور بیشتر نیست، یعنی هم در همه موارد هم تفسیر است و هم تضییق است، یک لسان بیشتر وجود ندارد. اون بیان مرحوم آیت الله خویی هم نپذیرفتیم. مرحوم آیت الله خویی می‌فرمودن یه جاهای تضییق هست ولی تفسیر نیست. ها، بیان ایشون چی بود؟ این بود دیگه، القسم الثانی من الحکومه ان یکون احد الدلیلین رافعا لموضوع الحکم فی الدلیل الاخر و ان لم یکن به مدلوله لفظی شارحا له، اگر شما مدلول لفظی شارح نیست اما رافع موضوع هست، که ما به این بیانشون اشکال کردیم، این رو نپذیرفتیم. این مثال هم که ذکر میکرد بحث رابطه امارات و اصول رو گفتیم از باب ورود، اگر بخواد بشه از باب ورود هستش، و بعدم حالا اصلا کلا این رو نپذیرفتیم. حالا اگر شما خدشه بکنید بگید این امثله ای که شما ذکر میکنید، این در این لاغل در این امثله ای که مطرح میکنید اینجا هر جا که شرح هست تضییق هم هست، یه مثالی هم من یادداشت کردم کار پیش نمیکنم، عرض نظرتون که بگذاریم بعد تقدیر این شرح اگر هست تضییق، اگر اینطور بگیم که دیگه پس هیچ دیگه یکی میشون، اما اگر نه کماکان تاکید داشته باشیم پس لاغل دو لسان اینجا وجود دارد. خب حالا که اینطور شد پس ما اینطور بگیم، بگیم که این یکی از نکات که پس ما از نتیجه عرایزمون و این کسر و انکسارهایی که صورت گرفت، یکی این بود که فقط دو لسان باقی موند برای حکومت. نکته دیگر هم این بود که حکومت فقط به تضییق وجود دارد نه به توسعه. به بیان دیگر میتونیم بگیم که حکومت لبن به تخصیص و تقیید رجوع داره و تخصیص و تقیید هم مزیق هستن نه موسع. این بازگشش به اونهاست و اینم از محضرتون که از قبیل اونهاست و اونا موسع نیستن و مزیقن، گرچه این دلیل نمیشه لیکن برحال میخواییم فقط تبیینه از محضرتون که اینم یه مطلب. حالا حکومت پس چی؟ آقا بالاخره نظر نهایی شد ما بگیم حکومت نظارت یک دلیل نسبت به دلیل دیگر است که این نظارت با تفسیر یا تصرف به تضییق ادعا و اعتبارا در موضوع دلیل منظور صورت میگیره. به دلیل ناظر حاکم میگن، به دلیل منظور هم محکوم میگن. دلیل حاکم فقط به خاطر همین نظارت که عبارت است از تفسیر یا تصرف به تضییق و یا هر دو بر دلیل محکوم مقدم میشه و تقدم حاکم بر محکوم متوقف بر هیچ رجحان دیگری نیست علا ما یأتی بیانه، که عرض خواهیم کرد که اون بحث اقوایت ظهوره، که اقوایت ظهور لازم هست یا نه، ما میگیم لازم نیست، باید خود توضیح بدیم که اشکالی تو ذهن نیاد. نکته دیگر در دلیل حاکم و محکوم، گرچه معمولا حاکم پس از محکوم صادر میشه ولی این امر شرط تحقق حکومت نیست و اون چه مهمه وجود نظارت مذکور هست. این نظارت وجود داشته باشه، یکی ناظر به دیگری باشه، چه صدور دلیل حاکم متأخر از صدور دلیل محکوم باشه و چه متقدم بر اون باشد. و این هم اگر شما در عرف اینو نپذیرید لااقل در شریعت ما اینو میتونیم بپذیریم. در عرف شاید بگید آقا اینجور نمیشه که اونا دلیل محکوم رو نگفته اول دلیل حاکم رو بگن، نه اول دلیل محکوم باید گفته باشه بعد این دلیل حاکم میگه من که قبلا اون حرف رو زدم توضیحش اینه، عرفا معمولا اینجوره دیگه. حتی قبلا زدم توضیحش اینه، حاکم بعد میاد، معمولا اینجور هستش. اما در شرعیات اینطور نیست، گاهی آقا جا به جاست، جا به جا شدنش هم یه جا به جا شدن اثباتی ناظر به ما هاست، لعل محکوم گفته شده به ما نرسیده. حاکمی که ما داریم از امیرالمؤمنینه، محکومی که داریم از امام صادقه. این ناظر به ما شده، به ما نرسیده، به ما اینجور رسیده. به ما یک کلام از امیرالمومنین رسیده، یک کلام از امام صادق رسیده. وقتی کلام امیرالمومنین نگاه میکنیم، کلامشون حاکم است بر دلیلی که مثلا 100 سال بعد صادر شده، 150 سال بعد صادر شده. خب این ما نمیدونیم، لعل در اصلش اینطور نبوده، لعل در اصلش امیرالمومنین دلیل محکوم هم فرموده بودن، دلیل حاکم فرمودن، یا نه دلیل محکوم در کلام رسول الله بوده، حاکم و امیرالمومنین فرمودن. ما نمیدونیم اینو. الان ما یک کاسه نگاه میکنیم، ما یعنی کل این 300 سال رو اصل تشریع رو یک کاسه نگاه میکنیم، با هم دیگه در نظر میگیریم. دقت کنید چه عرض کنم. لذا میخوام بگم اگر شما ببینید عرفاً چنین چیزی نداریم که اول حاکم بیاد بعد محکوم بیاد، مناقشه نمی کنیم، با شما بحث نمی کنیم، میگیم حق با شما شاید باشد، نمیدونیم. لکن لااقل در شرعیات این مطلب رخ داده که حاکم و محکوم به لحاظ تقدیم و تأخیر جا به جا بشن. و این مطلبی است که جناب آخوند خراسانی برخلاف شیخ اعظم انصاری تذکر دادن. شیخ بیانش این بود که نه، حاکم بعد از محکوم میاد، لکن آخوند اینو تذکر فرمودن تو همون ابتدای المقصد الثامن فی تعارض الادله والامارات، فرمودن که بله اذا كان بينهما حكومه رافعا للتعارض والخصومه بان يكون احدهما قد سيغ ناظرا الى بيان كميه ما اريد من الاخر، نظر داشته باشد به بیان کمیت آن چیزی که از دلیل دیگر اراده شده است. البته این کمیت هم میتونه ناظر توسعه باشه، هم تزییق باشه، هر دو رو در بر میگیره. مقدما کان او مؤخرا، چه دلیل حاکم مقدم باشد چه مؤخر باشد، از اون ملاک اون نظارت و اینها وجود داشته باشد، اما تأخیر و تقدیم دلیل. پس ما به تاریخاش کاری نداریم در شرعیات. آقا من به عرفیات کار ندارم، در شرعیات به تاریخ صدور کاری نداریم که کی صادر شده باشد. اینم یه نکته‌ای که اینجا بیان شده است. خب حالا طبق اون بیانی که ما داشتیم که حکومت فقط به تزییق حکومت فقط بله ناظر به عقد الوضع نه عقد الحمل، اون وقت اینجا میتونیم این نکته رو بگیم، بگیم یکی از فوارق و وجوه تمایز اصلی میان حکومت و تخصیص آن است که حکومت موضوع را در دلیل محکوم محدود میکنه و تخصیص مستقیما به سراغ حکم میره و اون رو محدود میکنه، اگرچه هر دو عملا به یک نتیجه ختم میشن. در حکومت هم باز به نتیجه این حکم است که محدود میشه، لکن لسانا اینطور هستن که در حکومت این به سراغ موضوع میره، عقد الوضع میره، و در بفرمایید که تخصیص اینطور نیست، به سراغ حکم میره. خب با این بیان ما در واقع یک فارق دیگر اضافه شد به فوارقی که دیگران در باب تفاوت میان حکومت و تخصیص بیان میکردن. لذا اگر کسی اون تفاوت هایی که دیگران گفته اند رو بین تخصیص و حکومت خیلی نپسندیده باشد، خب میگه به طریق اولا اینم نمیپسندم. میگم واقعا اینم شما در نظر بگیرید، شاید این یکی دیگه مورد پسند شما قرار بگیره و مورد قبول واقع بشه. این یه فارق است میان حکومت و تخصیص که این سراغ عقد الحمل و سراغ عقد الوضع میده، البته علا مبنانا. خب نکته بعدی، حالا الحمدلله وقتم داریم، نکته بعدی که اشاره شد این هست که ظهور دلیل حاکم نسبت به نسبت منان از جنوب جمع بکنم که کتابا قاطی نشه. بله خب، ظهور دلیل حاکم نسبت به ظهور دلیل محکوم میتواند اقوا مساوی و یا حتی اضعف باشد. ولی باید واجد ظهور باشه تا دلیل حجیت شامل اون هم بشه. اما اگر دچار اجمال باشه فاقد حجیت و صلاحیت لازم برای بفرمایید که تنافی و تفسیر یا تصرف در دلیل دیگر رو ندارد مگر به قدر متیقن. خب میدونید در دلیل مجمل گاهی ما میتونیم قدر متیقن بگیریم و از قدر متیقنش نکته رو استفاده بکنیم. اگر موردی بود، حالا من مثال ندارم، تو ذهنم نیست مثالی، اگر موردی بود که شما تونستید از دلیل مجمل یه قدر متیقنی رو استفاده کنید و این قدر متیقن توانست تصرف بکنند در عقد الوضع یا دلیل دیگری مثلا یا شارح آن باشد، سلمنا از مثلا باید کنید که ما این رو هم حاکم در نظر میگیریم، بابش رو نمیبندیم. خب در قرینیت اقوائیت ظهور شرط نیست بلکه نظارت و رقابت یعنی مراقب بودن شرطه. لذا اگر خطابی به دلاله مفید معنایی باشد و خطاب دیگر بالاشعار و الاشاره نکته رو بیان بکنه که عرفاً گفته شود این نکته ناظر به اون مدلول قبلی است ولو اینکه اشعار از دلالت از عفو ظهورنه، اما در این حال عرف در مقام کشف مراد نهایی از خطاب اول این نکته مشارون الیها رو هم لحاظ میکنه و از جمع میان اونها به یک مدلول واحد دست پیدا میکنه. این یکی از مصادرات عرفیه است که دلیل واقع میشه ولی برای اثبات اون استدلال نمیشه بلکه به وجدان عرفی ارجاع داده میشه. خب این نکته ایست، اگر به وجدان عرفیمون، اگر کسی وجدان داشته باشه اونم از نوع عرفی، اگر به وجدان عرفیمون ما رجوع بکنیم بگیم مثلا طرف این مطلبی رو گفته، کلامش هم در یه معنای ظهور داره، بعد در انتهاش با دستش یه اشاره میکنه یا با چشمش مثلا یک غمزی دارد و بالاخره یک بله چیزی دارد، یه چشم زدنی دارد درسته از این قبیل، گاهی میشود که خود یا یه لبخندی رو صورت شما گاهی آقا خیلی بنده همیشه سختمه این بعضی از این درس های ما پخش بشه و مثلا جایی گذاشته بشه و افراد، چون میگم من گاهی آقا مطلبی رو میگم در حین گفتن یه لبخندی دارم نشون میدهد که دارم شوخی میکنم، این لبخند ضبط نمیشه در وقتی که طرف میگه آقا خیلی داشت جدی میگفت مثلا جز درست جز درستی که چم این بود جز بعد این من داشتم لبخند میگفتم. خب وقتی که اون طلبی که سرش زیر بوده خب اونم متوجه نشده در قاعده، همون که سرش بالا بوده اون لبخند جکند رو دیده از مثلا که در حال اون فهمیده است که اینجا مثلا مزاح بوده متایره بوده خیلی جدی نبوده است. خیلی خوب، حالا مراد این است میخوام بگم گاهی اوقات میشه یه اشعاری هست یه اشاره ای هست، خب این که دیگه محل اختلاف نیست بین آقایون که دلالت اقوا ظهورن هست از اشاره و اشعار و چیزای از این قبیل از منظر مبارکتون، که در این حال اگر عرفن این قرینیت استفاده بشه بفهمید آه نه این از همین لبخندش پیدا بود که اون مطلب قبلی میگه بابا به صراحت اینو گفت، میگه قبول دارم به صراحت گفت اما یه خنده ای هم کرد آخر، یه چشمکی هم زد مثلا، یه اشاره دستی هم داشت، دقیقا فرشت یه نکته ای هم گفت. شما که علتا این نمیخوام بگم از این قبیل، لیکن شما میگه آقایون چه بلایی به سر عبارات میارن، مثلا میگه این عالم بزرگوار سه صفحه تمام بیان استدلالی متقن محکم مستدل، اصلا دیگه هیچ خدشه قابل ورود نیست به این بیان دارد، آخرش فتعمل گفته، بعد یک دفعه 180 درجه به عکس او برداشت میکنن میگن آه این فتعمل گفته چون تمام این استدلالات باطل بود و خلاف این ثابت میشه، بعدش افراط واقعا بعد از حرف را آمزن یا مثلا ایسا از این قبیل. میخوام بگم گاهی کلمه ای رو از نظرتون که اینطور در نظر میگیرن، خب بلا شک شکی در این نیست که سه صفحه بیان استدلالی این ظهور قوی تری دارد از یک کلمه فتعمل ها. اما حالا تو عرف خاص آقایون علما تو عرف خودشون این رو عادت کردن به این که گاهی اوقات بعضی بزرگان یه همچین تعبیر آخرش بیارن، این یه اشاره ایه، یه نکته ایه، همیشه هم نیستا، همیشه هم نگاه این طور هستش، لذا کل اون ظهوری که بود رو تخریب میکنه، کل اون ظهور رو هوا میکنه. هر مثلتون که زیر سوال میبرد، حالا اینو ببین تقریب به ذهن عرض میکنم این نکات رو، من میخواب اینو عرض میکنم. اما اگر عرف در موردی خاص قرینیت شخصی رو نتونست کشف بکنه، نتونست، نفهمید، خب اون وقت چه کار میکنیم؟ اون وقت ما به سراغ ملاک قرینیت نوعیه میریم، عرف به سراغ ملاک قرینیت نوعیه میره که عبارت است از تقدم اقوا ظهورن بر اضعف ظهورن. بذار اینو دعوایی نداریم، یا من اصلا چطور شد شما گفتی این میتونه مقدمه بر او باشد؟ هیچ برداشت نمیشه که این میشه مقدمه بر او باشه. سلام، ما اگر واقعا چنین چیزی برداشت نمی کنید، یعنی عرفنا، عرفن میگید نمیفهمیم قرینیتشو، درک نمی کنیم، بحثی نداریم، پس میریم سراغ اون ملاکات. بفرمایید که تقدم نوعی، تقدم نوعی هم دار مدار اقوا ظهورن هست، البته یه مبناست، یه مبنای دیگه این نیست، اصلا فقط یه مبنا اینه که تقدم بگیم بر اساس این قوت ظهور هست، هر دلیل ظهورش قوی تر بودش. خب و ممکن است که تقدم خاص بر عام هم از این باب باشه و قائل بشیم که از نگاه عرف اگر در موردی عام اقوا ظهورن بود، خاص از نظرتون که بر اون عام مقدم نمی شود. یه به اختلاف نظر هست، بذارید در تخصیص عرض بکنیم اونجا که آیا نکته تقدم خاص بر عام قوت ظهوره یا خصوصیته. بعضی اونجا همین حرف رو زدن، گفتن نه، نکته تقدم خاص بر عام قوت ظهور نیست، فقط همین خصوصیته، همین که این خاصه و اون عامه کفایت میکنه ولو از اقوا ظهورن باشد. بعضی اونجا هم این مطلب رو چی فرمودن، حالا بذار در جای خودش عرض میکنیم. فعلا این مقدار ما بگیم که از محضر مبارکه در تخصیص و امثال اون چون قرینیت نوعیه مطرحه و هیچ علامت اختصاصی و شخصی برای تقدیم وجود نداره، لذا ناچاریم که درجه ظهور ادله به اون به درجه ظهور ادله توجه بکنیم و تکیه بکنیم. پس تقدیم و تقدم اقوا ظهورین بگیم مربوط به قرینه نوعیه است، نه مطلق قرینه. فقط برای تقریب به ذهن بگیم، بگیم این امر شبیه تعیین به شخص و تعیین به الوصفه. در تعیین به شخص و الاسم ما کاری به اوصاف نداریم، این آدم مهمتره، کم اهمیتتره، قویتره، ضعیفتره، اعلم نیست، راجه، مرجوه، افضل، مفضول، کاری به صفات نداریم، کاری به اینجور امور نداریم، چون به شخص و به الاسم مشخص شده است که این آدم برای این برنامه هستش. عرض محضرتون که اما در تعیین بالوصف اونجا میگیم نه، دائر مدار احراز اثباتی اوصاف هستیم. اگر اوصاف اینا احراز شد به نحوه اثباتی، این عرض محضرتون که شخص تعیین معین است، اگر نه، نه. در اینجا همینو میگیم، در اینجا میگیم در حکومت اگر گفتیم از باب قرینیت شخصی هستش، از قبیل تعیین به شخص میمونه، یعنی نوع عبارت جوری است که کاملا پیداست که اون گوینده این عبارت رو ناظر بر عبارت دیگرش تعیین کرده، چه اقوا ظهورن باشه چه اقوا ظهورن نباشه. اما در بفرمایید که قرینیت نوعیه، نه، اونجا ما به همون قواعد عام رجوع میکنیم که دیگه وقت گذشت، حالا اگر باز نکته بود جلسه آینده عرض کنیم، اگر دیگه نه، دیدیم که اونقدر مهم نیست که میتونیم وارد بحث بعدی بشیم که دیگه انشاءالله وارد بحث بعدی بشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.